بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله بحث مربوط به حضرت صادق علیه السلام که در جلسه پیش عرض کردیم، یکی از ائمه ما که با مسئله خلافت و حکومت برخوردی به اصطلاح داشته است امام صادق است، به این معنا که اولا در زمان ایشان یک وضعی پیش آمد که همه کسانی که داعیه حکومت و خلافت داشتن در جنب جوش آمدن جز امام صادق در خواستن کنار کشید. خصوصیت اصلشان که همون علل و موجباتی بود که سبب شد حکومت از عمری و عباسی منتقل شد و به علاوه ما ببینیم که شخصیتی مانند ابو سلمه خلال او بر ابو مسلم هم تقدم داشته، او رو میگفتن وزیر آل محمد و ابو مسلم رو میگفتن امیر آل محمد و ابو سلمه البته پس از انقراض عمری ها و استقرار حکومت بر عباسی ها تغییر عقیده می دهد و به شکل می افتد خلافت را منتقل کند با آل علی و دو نامه به وسیله دو نفر می فرستد به مدینه، یکی برای امام صادق و یکی برای عبدالله مهد که از بنی اعمام حضرت بود و از اولاد امام مجتبی بود و از این دو نفر عبدالله مهد خوشحال میشه استقبال میکنه، ولی امام صادق فوق العاده بی اعتنایی میکنه، حتی نامش نمیخونه و در حضور آورنده نامه نامه را جلو چراغ میگیرد و میسوزونه. یه جواب این نامه همین راجع به این قسمت که مفصل صحبت کرد. به طور کلی این مطلب خیلی روشن است که امام صادق از نظر تصدی امر حکومت و خلافت خیلی کنارگیری، حالت کنارگیری به خود گرفت و هیچ گونه اقدامی که نشانه ای از تمایل امام باشد به این که زعامت رو در دست بگیرد هیچ وجود نداشت. این چرا و به چه علت بوده و چه جهت بوده؟ البته در این جهت شک نیست که ما اگر فرض بکنیم که زمینه مساعدی بود برای امام که اگر اقدام میکرد و حکومت رو در دست میگرفت، این دیگه جای شک شبهه نبود که باید امام اقدام میکرد. ولی صحبت در این جهت است که خیلی خوب بسیار که حال زمینه اگر نبود یا صد در صد نبود سری پنجا بود، حالا چه مانعی بود که امام اقدام میکرد و اگرم کشته میشد کشته میشد؟ با همون مقایسه با وضع و روش امام حسین ما میخوایم اینجا در باره اصل امام صادق و مشخصات و نهست و خصوصیاتش و فعالیت هایی که امام از نظر اسلامی در عهد خودشون کردن میخوایم یه خصوصیاتی را صحبت بکنیم که اگر امام حسین هم در این زمان می بودن شاید، یعنی شاید که قطعاً باید گفت به همین شکل عمل می کردن و این زمان با زمان امام حسین چه تفاوتی داشت. البته عرض کردم صحبت نیست زمینه حکومت فراهم بوده اقدام امام اقدام نکرد، صحبت اینه که چرا امام خود چه بکشتن نداد خلاصه من ببینید. آقا فاصله این دو عرض نزدیک یک قرن است، یک قرن نیست ولی نزدیک یک قرن است. شهادت امام حسین در سال 61 هجری در محرم 61 هجری و وفات امام صادق در سال 148 هست، یعنی 88 سال وفاتهای این دو امام با یک دیگر تفاوت دارد. بنابراین باید که در این حدود 88 سال عصرها با هم دیگر فرق دارد. در این 80 سال اوضاع دنیای اسلامی فوق العاده دگرگون شد. در زمان حضرت امام حسین یک مسئله بیشتر برای دنیای اسلام وجود نداشت که همون مسئله حکومت و خلافت. تنها مسئله‌ای که وجود داشت همین مسئله. همه عامله ها را همون حکومت و دستگاه خلافت تشکیل می‌داد. خلافت یعنی همه چیز و همه چیز یعنی همون خلافت. چیزی دیگری نبود. یعنی این جامعه بسیط اسلامی که به وجود آمده بود با حالت بساطت خودش بود، بحث سر این بود که اون کسی که دعیم عمل هست کی باشه. و روی همین جهت دستگاه خلافت هم در جمیع شؤون این حکومت نفوذ کامل داشت. معاویه یک بساط دیکتاتوری عجیب فوق‌العاده‌ای داشت. در وضع زمان هم برای شرایط فراهم می‌کرد داشت که واقعا قدرت نفس کشیدن به کسی نمی‌داد. قدرت نفس کشیدن اگر مردم می‌خواستن چیزهایی را برای یک دیگر نقل کنند که برخلاف سیاست حکومت بود امکان نداشت. و نوشتن که اگر حدیثی را کسی میخواست برای دیگری بگوید که اون حدیث در فضیلت علی تمام میشد، تا 100% مؤمن و مطمئن نمیشد که این فاش نمی کند نمیگفت. می رفتم در صندوق خانه های حرفها را بازگون می کردن. بچه عجیب خب دیگه در همه این نماز جمعه ها امیر المومنین لعن می کردن. در حضور امام حسن به امام حسین امیر المومنین بالای منبر تو مسجد پیغمبر لعن می کرد. بعد حالا ما می بینیم که تاریخ امام حسین در مدت درخواست در دوران حکومت معاویه در بعد از شهادت حضرت امیر تا شهادت خود حضرت امام حسین اصلا یه تاریخ مجهولی، هیچ کسی کوچکترین سراغی از امام حسین نمیدهن، هیچ کسی یک خبر، یک حدیثی، یک جمله، یک مکالمه، یک خطبه، یک خطابه، یک ملاقاتی نرمید. اینها را در یک انزوای عجیبی قرار داده بودند که از یک نفر تماس هم نمیتونست بگیره. امام حسین با اون وقت اگر 50 سال دیگر عمر میکرد باز همین جور بود، یعنی صرف جمله هم ازش نقل نمیشد در دنیا. زمینه هر گونه فعالیت اون وقت گرفته شده بود. در اواخر بنی امیه، اون اواخر اواخر منجر به سقوط اونها شد و در زمان بن العباس عموما به خصوص در اول زمان بن العباس اوضاع جور دیگری شد. خودم نمیخوام به حساب بن العباس بذارم به حساب آزاد منشی اونها، اصلا به حساب طبیعت جامعه اسلامی به جوری شد که اولا حریت فکری در میان مردم پیدا شد. در اینکه چنین حریتی بوده است، آزادی فکر و آزادی عقیده‌ای وجود داشته بحث نیست. متأسفانه در اینه که این منشأ این آزادی فکری چی شد؟ آیا واقعا بنی عباس سیاستشون اینجور بود که یک آزادی به مردم میدادن، ولی به هر حال این مطلب وجود داشت. شور و نشاط علمی، شور و نشاط علمی، یک شور و نشاط علمی که در تاریخ بشر کم سابقه است، در تاریخ بشر کم سابقه است که یک ملتی با این شور و با این نشاط به سوی علوم رو بیاورد، اهم از علوم اسلامی، یعنی علومی که مربوط به مستقیما مربوط به اسلام است، مثل علم زراعت، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقه، مسائل مربوط به کلام، مسائل دیگر، یا علومی که نه مربوط به اسلام نیست، علوم بشری است، به اصطلاح علوم کلی انسانی است، مثل راستی در علوم اسلامی یکم ادبیات، قسمت‌های مختلف ادبیات، و در اینها مثل طب، فلسفه، نجوم، ریاضیات و قسمت‌های دیگر که این رو در کتب تاریخ نوشتن، یک مرتبه یک حرکت و یک جنبش علمی فوق‌العاده‌ای می‌شود، زمینه برای این که اگر کسی مهار فکری دارد، عرضه دارد، فوق العاده آمده، یعنی همون زمینه‌ای که در زمانهای صادق تا قبل زمان امام باقر، اواخر امام باقر و دوره امام صادق اصلا وجود نداشت، یک دفعه زمینه فراهم شد، زمینه که حالا هر کسی مرد میدان علم است و فکر است و سخن است، حرف خودش رو بیاره. البته در اینجا عوامل زیادی دخالت داشت که بنی العباس هم میخواستن جلوش بگیرن، امکان نداشت، برای اینکه نژادهای دیگر غیر از نژاد عرب وارد اسلام شده بودند که از همه اون نژادها بیشتر و پرشورتر همین نژاد ایرانی بود، مصری بود، از همشون قویتر و نیرومندتر و عالمتر و دانشمندتر بین نهرینی ها و سوریه‌ای ها بودن که چون یکی از مراکز تمدن اون عصر بود در ساب. این ملل مختلف که آمدند خود اختلاط ملل و اختلاط نژادها زمینه را برای این که افکار تبادل بشود فراهم میکنند. بین هم که آمده بودند، مسلمان شده بودند، هی بیشتر میخواستن از ماهیت اسلام سر در بیارند. اعراف و مقدرها تعمق و تدبر در قرآن نمی کردند، تابش نمی کردند، ولی این ملت های دیگر اون چنون در اطراف قرآن و مسائل مربوط به قرآن تابش می کردند که حد نداشت. روی کلمه به کلمه قرآن اینها فکر میکردن، به حساب میکردن. اومد من بینید یک مرتبه بازار جنگ عقاید در این زمان داغ میشود و چگونه داغ میشود. حالا من این اول همون مسئله جنگ عقاید براتون عرض میکنم. اصلا در زمینه خود تفسیر قرآن و قرائت آیات قرآنی بحث‌های شروع می‌شود. مسئله قراء یعنی کسانی که قرآن را قرائت می‌کردند، یعنی به طرز صحیحی به مردم می‌آموختند، کلمات قرآن را یک طبقه به وجود آمدن به نام قراء. به این قراء که می‌گفت من قرائت میکنم، این سوالی که نبوده که چاپ شده باشه و به این شکل باشه، میگم من قرائت میکنم و قرائت خودم را روایت میکنم از فلان کس، از فلان کس، از فلان صحابی پیغمبر که اغلب ایران بعد تعمیر میرسن، او یکی میگم من از فلان کس، از فلان کس، از فلان کس، میآمدن تو مساجد مینشستن و به دیگران تعلیم قرائت میدادن و غیر عربها بیشتر در حلقات این مساجد شرکت میکردن، چون غیر عرب ها بودن که با زبان عربی آشنایی درستی نداشتن و و علاقه واقعی داشتن به یاد گرفتن قرآن، اون وقت می آمد یه استاد قرائت تو مسجد می نشست، جمع می شدن عده زیادی که از اینها قرائت بیاموزن، احیانا اختلاف قرائتی هم پیدا می شد. از اون بالاتر تفسیر و در بیان معانی قرآن، آیا معنی این آیه این است یا معنی این آیه این است؟ دیدیان و بازار و مباحثت دارو او می گفت معنی این آیه این است، می گفت معنی این آیه این. در حدیث روایاتی که از پیغمبر رسیده، چه افتخار بزرگی بود برای کسی که حافظ احادیث بود. نیشت می گفت من از پیغمبر اینجه روایت کردم، از کی از پیغمبر روایت میکنم، اون یکی آیا این حدیث راست است؟ آیا این درست است؟ آیا این را مثلا دین عبارت است؟ آیا به این عبارت است؟ از این ها بالاتر نهله های فقهی بود. مردم می آمدن مسئله این پرسیدن، همینجور که الان می آمدن مسئله این پرسیدن، مسئله می آمدن این پرسیدن، طبقاتی به وجود آمده بودند در شهرهای مختلف، در مراکز مختلف به نام فقها. این فقها باید جواب مسائل مردم را بدن، این حلال است، این حرام است، این پاک است، این نجس است، اون معامله صحیح است، اون معامله باطل است. از این هست مدینه خودش یکی از مراکز بود، کوفه یکی از مراکز بود که ابو حنیفه و اینها در کوفه بودن دیگه، بعدها مرکز دیگری بود، مصر مرکز دیگری بود، بعدها که در همون زمان امام صادق اندلس اینها فتح شد، یه مراکزی هم کم کم در اونجا تشکیل شد و هر شهری از شهرهای اسلامی خودش مرکزی بود. این مسئله فقها و فلان فقیه نظرش این است، با فلان فقیه دیگر نظرش این است، فلان فقیه دیگر نظرش این است، اینها شاگرد این مکتب بودن، اونا شاگرد اون مکتب بودن، اونا شاگرد اون مکتب بودن، یه جنگ عقایدی هم در زمینه مسائل فقهی پیدا شد. از نظر داری، نه از نظر اهمیت، از نظر داری، از همه اینها داغتر بحثهای کلامی بود. مثلا قرن اول طبقه ای به نام متکلم پیدا شدن که در زمان امام صادق این تغییرات در کلمات امام میبینید، که از وقت شاگردانش فرمایش این متکلمین به گفت بیان. متکلمین در اصول عقاید بحث میکردن، در مسائل اصول، درباره خدا، درباره صفات خدا، درباره آیات قرآن که مربوط به خدا هست، آیا فلان صفت خدا عین ذات خداست یا غیر ذات خداست، آیا حادث است، آیا قدیم است، آیا چنین، آیا چنین، درباره نبوت بحث میکردن، درباره حقیقت وحی بحث میکردن، درباره شیطان بحث میکردن، درباره توحید و تنویت بحث میکردن، درباره این که مثلا آیا عمل جز ایمان است، رکن ایمان است که اگر عمل نبود ایمانی نیست، این که دخالتی ندارد بحث میکردن، درباره قضا و قدر بحث میکردن، درباره جبر و اختیار بحث میکردن. یک بازار فوق العاده داری متکلمی بوجود آورد. از همه اینها خطرناکتر، نمیگم داغتر، نمیگم مهمتر، از همه شون خطرناکتر پیدایش طبقه ای بود به نام زنادقه. زنادقه اصلا منکر تمام ادیان بودن از اول تا بعد، اصلا منکر خدا بود، از اساس منکر خدا بودن و منکر ادیان بودن. و این طبقه آزادی هم داشتن، حالا روی هر علتی بود، روی هر حسابی بود آزادی داشتن. حتی در حرمین، یعنی در مکه و مدینه، حتی در خود مسجد الحرام و در خود مسجد النبی اینها می شدن و حرفاشو نمی زدن. البته با عنوان این که خب بالاخره فکر نیست، شبهی است بریم و پیدا شده باید بگیم. ابن عبدالعجا آمد پیش امام صادق
یه بخش دیگه هم تدرس کرده باشم این دخیل تعبیر شیرین لطیفی داره. گفتی هم در رسول الله تو رئیسی این امر هستی، تو شنینی، تو چنانی جلب توست که این به اصطلاح این دین رو آورده چنین کرده چنان کرده. اما خب معذرت میخوام، آدم وقت سرفش میگیره باید سرفه بکنه، اخلاق رو گرش میگیره باید سرفه بکنه. سرفه هم که وقتی تو فکر آدم پیده که من باید سرفه فکر خودم باید بکنم، اجازه بیده رو آن بزنم. خب یا بکنم زنا بخن اینها افراد علما و تحصیل کرده ها بودن، یعنی طبقه متجدد اون عرصه بودن، طبقه تحصیل کرده اون عرصه بودن، طبقه بودن که با زبانهای زنده اون وقت دنیا آشنا بودن. اینها زبان سوریانی را که بیشتر زبان علمی بود در اون وقت می دانستن، بسیارشون زبان یونانی می دانستن، بسیارشون ایرانی بودن، زبان فارسی می دانستن، بعضی ها زبان هندی می دانستن و زندقه را از هند آورده بودن. که این هم یه بحثی که از ریشه زندقه در دنیای اسلام از کجا پیدا شد، چطور شده بود و بیشتر معتقدن که ریشه زندقه مال مانوی ها، مال مانوی ها. یه جریان دیگر که باز مال این زمان است، همه جریان های افراد تفریحی جریان مشت مقدسی متصوف هست. متصوف هست در زمان امام صادق طلوع کردن، یعنی ما طلوع متصوف را به طوری که دیگه نه یه طبقه ای را به وجود آوردن و طرفداران زیادی پیدا کردن و در کمال آزادی حرفای خودشون می گفتن، این هم در زمان امام صادق بود. اینا باید از اون طرف پشت مقدسی افتاده بودن، اینا به عنوان یه نهله در مقابل اسلام که نمی گفتن، از اون گفتن حقیقت اسلام اینست که ما داریم. اینا ما ها یک روش پشت مقدسی عجیبی پیشنهاد میکردن و میگفتن اسلام هم همین رو میگوید و همین یک ظاهر معادی غیر قابل تحملی. اینها هم بودن. حالا خوارج هم باز یک نهله دیگری بودن به جای خود، مرجع نهله بودن به جای خود. اینها مثلا شد ما میبینیم که امام صادق با همه اینها مواجه هست و با همه اینها کله زده. از نظر قرائت و تفسیر خب یه عده شاگرده های امام هستن و آمدن دو و امام با دیگران سر آیات قرآن مباحثه کرده، سر تفسیرهای قرآن مباحثه کرده، دهات کشیده، فریاد کشیده، اونو چرا اینجا غلط میگن، اونو چرا اینجا غلط میگن، اونو چرا همچی میگن، اونو اینجور میگن، اینجور باید آیات تفسیر کرده، این کرده در باب احادیث هم که خیلی واضح هست، میگو بعد چینا میگه احادیثشون اساس نداره، ما احادیث صحیح اونیست که ما از پیران من از پیغمبر روایت میکنم. در باب نهله فقهی هم که مکتب امام جعفر صادق قوی ترین و نیرومند ترین مکتبهای فقهی اون زمان بوده، به طوری که اهل پسندن هم قبول دارن تمام امامهای اهل تسنن یا بلا واسطه یا نه واسطه شاگرد امام بودن و شاگردی کردن پیشه. در رأس ائمه اهل تسنن ابو حنیفه و ابو حنیفه نوشتن دو سال شاگرد امام بوده. به این جمله را ما در کتابهای خود اونها میخونیم که گفتن او گفت لولا سنتان لهلک نعمان، اگر اون دو سال نبود نعمان از بین رفته بود. نعمان اسم ابو حنیفه، اسمش نعمان ابن ثابت ابن زوطی ابن بعد معلوبان که ایرانی بعد مالک ابن عرب که امام دیگر اهل تسنن است، اونم معاصر امام صادق است، اونم پیش امام میامد و افتخارم میکرد به شاگردیه. شافعی این ها مال دوره بعد هستن، ولی شافعی شاگردی کرده شاگردان ابو حنیفه را و خود مالک ابن عنب را. احمد حنبل هم با سلسله نسبش در شاگردی در یک جهت امام گرفتن و دیگران همین.